در روز گذشته عرض شد که وزیری خارجی بر تعریف مرحوم نائینی اشکالاتی برش وارد شد و ملاک در قضیه خارجی، البته نه اون کیفیتی که حالا در مسئله خارجی ما بعدا عرض می‌کنیم، ملاک در قضیه خارجی بر طبق بیان مرحوم نائینی این نیست که مولا نسبت به اون مسئله خارجی فقط علم به وجود موضوع داشته باشه، گرچه در اون قضیه در اون علم خاکی باشه، بلکه در قضیه خارجی ملاک علم مولاست به اون تکلیف و مأموران بهی که القا می کند به مخاطب. این فقط علم است. حالا این مولا خاطی باشد، عرض شد در روز گذشته که اصلا در ما نحن و فیه جایی ندارد. ما در موقعیتی صحبت می کنیم که بحث ما مولای عالم بالغیب است و مشرف بالمصالح است و مشرف بالغایات است و مشرف به جهات تکلیفی است، نه مولای عادی. پس بنابراین به طور کلی این مطلبی را که فقها می بینیم و اصولیون در مباحث خودشون مسائل را میبرند بر مطالب و بر موارد عرفی هم میکنن، این غلط است و صحیح نیست. بله، در بعضی از موارد خود شارع از همون عرفیات مدد میگیرد، اشکال نداره. در سیره اوغلائیه و عرفیات و در مبانی که عرف بران مبانی بنای محاوره خود را گذشته است، خب مولا هم بر همون بنا صحبت میکنه. ولیکن در مسئله تکلی و الغای خطاب این نیست که مولا مثل سایر موالی باشه و همان در همان محدوده از معرفت و شناخت وجود داشته باشه. پس بنابراین اصل قضیه خلاف و باطله. در مسئله در قضیه خارجیه، اگر مولایی علم به حصول شرایط نداشته باشد، اصلا امر نمیتواند بکند. در مسائل شرعی اگر مولا نسبت به تحقق شرط جهل داشته باشه، چطور این که مرحوم نائینی میفرمایند که اگر نسبت به یک شرط جاهل باشد، باید مسئله را به صورت قضیه حقیقی بیان کند که انجا زیدون به اصطلاح فکرمو به عنوان قضیه خارجیه نمیتواند مولا این مسئله بیان کند. و از این نظر بین قضیه خارجیه و بین قضیه حقیقی افتراق است که یک قضیه از یک نقطه نظر میشه قضیه خارجیه و از یک نقطه نظر میشه قضیه حقیقیه. نسبت به بعضی از شرایط موجوده که علم مولا به او تعلق گرفته است، قضیه میشه قضیه خارجیه. نسبت به بعضی از شرایط که مولا به او جهل دارد، قضیه اکرم زیدن میشه قضیه حقیقیه که معلق بر شرط منتفی است، بر شرط غیر متحصل است. به اصطلاح در اینجا که این مطلب رو در نظر داشته باشی تا اینکه بعداً جواب این مسئله رو خواهیم داد که اصلا این مسئله به طور کلی غلط است. قضیه نمیتواند به عنوان قضیه خارجیه یا قضیه شرطیه به دو لحاظ قرار بگیره. این حالا این مسئله شو بعد میاد. این مطلبی را که ایشان می‌فرمایند که مولا نسبت به قضیه خارجی فقط علم به موضوع دارد و از این جهت حکم می کند، این مسئله این خلاف است و مسئله به این کیفیت نیست. قضیه خارجیه همونطوری که خدمتون عرض کردیم، حالا بنابر تعریف ایشون، نه اون قضیه شخصیه که حالا صحبتش میاد بعد از اینکه مطالب گفته شد، در قضیه خارجیه مولا مصداق قضیه حقیقیه را بیان میکند، نه اینکه بیاید فقط مورد خاص برای مکلف را در اینجا تعیین کند. یعنی در قضیه خارجیه همان قضیه حقیقیه است، منتها در قضیه حقیقی حکم عام است، در قضیه خارجیه حکم میشه خاص. یه وقت شارع میگوید که لله علی الناس حج البلد من استطاع الیه سبیلا، هر فردی که این موضوع در او تحقق پیدا کرد، شرایط مهیایی شد و موضوع استطاعت در او محقق شد، یه جو علیه الحج، یه وقت به این نه بیان میکند، یه وقتی خود شارع این شرایط را در یه نفر میبیند، میگه چرا بیاد بگه ولی لای علی الناس حج البلد من استالای سبیلا، میگه امیه جو علیک الحج چون شرایط در تو موجود است. دیگه نمیشه در اینجا ما بگوییم که شارع نسبت به بعضی از شرایط ممکنه در اینجا جاهل باشه و به واسطه فقط نفس وجود علمی موضوع شارع حکم کرده، نه به خاطر وجود خارجی کرده. شارع ما عالم است، عالم بالغیب است و علام الغیوب است. شارع ما همونطوری که گفتیم مشتی حسن دو فروش نیست، بلکه عالم است و علم به غیب دارد و میداند که این شخص متحقق به شرایط است. به جای اینکه بگوید که لله علی الناس حج البلد من استطاعه سبیلا و اینم دوزاریش نیفته خنگ باشه بخواد به دیگری بزنه، همون مصداق رو تعیین میکنه، میگه آقا شما جزوش هستی باشو برو، شما از مصادیق این قضیه حقیقیه هستی، نه اینکه در اینجا حکم جدایی مولا در اینجا ترسیم کرده است. الان من میخوام بزنم به اون نقطه اشکال مال ناینی، اینی که شارع در اینجا حکم شخصیه که تعیین کرده و میگه یجب علیک الحج، این به چه جهتی است؟ به جهت این است که میداند که این شخص قادر است و تخته سر را دارد و معونه دارد و سایر مسائل همه شرایط ممهد است، موضوع وجوبش در او متحقق است و چون متحقق است داخل در تحت قضیه حقیقی است. یعنی اون قضیه حقیقیه که میگوید لله علی الناس جلعت منطبق بر اینه، منطقی خودش نمیفهمه، بعض باب تذکر میخواد بهش بگه، یا تصورش اینه که زورم نمیرسه، قدرت ندارم، نم یا حضورت میرسه مسئله نیست، باشو همت کن خدا کمکت میکنه میری. قضیه خارجی نیست، قضیه شارع در اینجا مصداقی از اون قضیه حقیقیه را صراحتا بر زبان آورده، نه اینکه بخواد یه حکم خاص مختص زید بیارد که قابل سریان برای دیگری نباشه، دیگری هم باشه یا آیتو علیکل هست، دیگری هم باشه به اونم میگه جواله، به هزار نفر را در اینجا باشن به همه اونها میگه جواله علیکل هست و همه اینها به ملاک دخول در تحت قضیه حقیقیه شارع در اینجا حد کرده. این آورد در نظر داشته باشیم که چون قضیه حقیقیه در اینجا لله علی الناس فلان من ستا در اینجا هست، اینجا شارع آمده تعیین مصداق کرده رو مصلحت من المصالح، مثلا فرض کنی که ممکنه شخص خودش مطلع نباشه امثال زاده، حالا درست، حالا اگر ما به فرمایش مرحوم ناینی بیایم این مطلب را بگوییم، این مطلب را بگوییم که شارع اگر چه در تحقق وجود خارجی موضوع اشتباه کند، باز مسوق برای این حکم به قضیه خارجی خواهد بود، یعنی شارع میتواند حکم بکند در حالتی که این مسئله در اینجا انجام نشه، یعنی مسئله در اینجا محقق نمیشه، اشتباه میکنه، خیال میکنه که این پول داره و معونه برای سفر داره و بهش میگه یجب علیک الحج، در حالی که بنده خدا نداره، در حالتی که نداره شارع در اینجا حکم به چی میکنه؟ حکم به وجوب حج میکنه. پس در اینجا از ناحیه شارع، حالا شارعی که اینا قبول دارن، اینا که شارعی که قبول دارن میگن جاهل میشه باشه اینا دیگه مولا دیگه، حالا مولا، ولی خب اگر شارع بیاید و بگوید که یجب علیک الحج در حالتی که این نمیداند که شرط برای حج که معون است این در اینجا محقق است، اگر شارع این حرف را بزند از ناحیه شارع مطلب اشکال نداره. خب شارع آمده گفته که در بعضی مسائل هم نمیدونه، مگه نگفتن که اشکال نداره امام نسبت به بعضی مسائل اطلاع نداشته باشه؟ بله در جواهر، مرحوم صاحب جواهر در باب کر ایشون میفرمودن چه اشکال داره که امام نسبت به بعضی مسائل مطلع نباشه، در این حال که ایشون میفهمن مقام قدس و طهارت و امثال ذلک و این عناوینی که هیچ کدومش ما نمیفهمیم اینو بار رو امام میکنیم، از یه طرف هم میگیم امام هم نمیفهمه. خب نمیدونیم حالا بین این متناقض این چطور باید جمع کرد، اینم بعد از خودشون پرسید. خب وقتی که شارع نداره، همین شارع امام صادق علیه السلام به یه نفر میفهمد یه جواب علیک الحج در حالتی که طرف پول نداره، خب حالا طرف چیکار کنه؟ خب امام که میفرماید خب طبق فرمایش مرحوم نائینی اشکال نداره، چون وجود علمی موضوع برای صحت القاء خطاب کفایت میکنه، وجود علمی، امام هم وجود علمی برای تحقق شرایط رو دارد در حالتی که این پول نداره، اگه لنگ چلاغ اصلا بعدا فرض کنید که توی زمین میفته، یا این که بعد دو روز دیگه این از پشت بون میافته پایین، یا این که زنش دنبالش میکنه، این به خاطر این که از دست اون چماغدون و کفگیری که میخواد الان به سرش بخوره فرار کنه، یه دفعه از اون بالای پله ها گامبی میخوره زمین و پاش میشکنه، وقتی شکست دیگه نمیتونه بیچاره بره دیگه، از دست کفگیر و چماغ این مخدره که الان که بیافته تو سرش باید بره ده تا بقیه بخوره، این وقتی فرار میکنه یه دفعه میفته میشکنه. حالا امام هم از این قضیه خبر نداره، از اون طرف علم به وجوب حج هم آمده، این وسط اینجا چیکار کنه؟ این بیچاره این وسط چیکار کنه؟ و نمیتونه بره، نمیتونه در اینجا این تکلیف رو در اینجا انجام بده. خب جناب نائینی شما که این حرفو میزنی این ور قضیه این ور سکرم فکرشو کردی؟ برای امام که میگی وجود علمی موضوع مصحح برای القاء خطاب هست، از اون طرف که فاید در قضیه خارجی که فاید میکنه برای مکلف اتیان و عمل به این تکلیف چه صورتی دارد؟ انجام نده، اتیان کرده، بخواد انجام بده نمیتونه، عاجز نمیتونه، شرایط محقق نیست، اینجا چیکار کنه؟ اینجا تناقضه. پس این تعریفی که ایشون برای قضیه خارجیه کردن نسبت به قضیه حقیقیه مشخص میشه که این تعریف اصلا در اینجا جا ندارد. در قضیه خارجیه ما تعریف قضیه شخصیه است که مولا القاء خطابش بر اون فرد در قضیه شخصیه متعلق به هیچ ملاکی نیست. مولا به عنوان انه عالم به جمیع المصالح و به جمیع الشرائط و به جمیع الجوانب با توجه به این ملاک یک حکمی را به مکلف القا می کند و مکلف واجب است که نسبت به اون حکم اتیان کند، هم از جانب مولا سید و هم از جانب مکلف. اگر تحقق شرط اگر وجود در اینجا نسبت به مکلف منتفی باشد، کشف میکنیم که این القاء خطاب به مکلف جنبه امتحانی داشته، نه اینکه جنبه الزام و خطاب الزام واقعی داشته، و مکلف باید اقدام بکند. حالا نمیتواند، اون معلوم میشه که در اینجا خطاب خطاب الزامی برای ایقاع اون تکلیف واقعی در اونجا نبوده، مثل فرض کنی که جریان حضرت ابراهیم که در اونجا ذکر شد، که مسئله در اونجا ذکر شد. من این قضیه رو هم در اونجا که اون روز میخواستم بگم که تتمش که دیگه چیز شد که بحث راجع به این مسئله شد، این قضیه که چطور مولا که عالم به ملاکات هست و ما اطلاع نداریم، در این حال ما موظف به انجام و به ایقاع تکلیف هستیم نسبت به امر مولا. این مطلب رو که از مسئله حضرت ابراهیم در اینجا حتی مهمتر هست و آیه قرآن بشته، این آیه واقعا این قرآن عجیب، واقعا این قرآن عجیب، یعنی این اصلا باید این قرآن رو گذاشت و گفت امام زمان خودش اصلا باید بیاد برای ما این قرآن رو تفسیر کنه. یعنی اصلا کسی نمیتونه، حالا مگر که مثلا فرض کنید کسی که چیز باشه، هیچی ما فرد ما فل کتاب میشه، این اصلا هیچی خدا در این قرآن نداشت. این قضیه که راجع به حضرت خضر و موسی، اینو من میخواستم بگم، من تا اون روز قضیه حضرت ابراهیم آمد جلو و این مسئله به اصطلاح تقدم پیدا کرد و ظهور پیدا کردن از مسئله خیر، گفتم امروز حتما این مطلب رو بگم در تتمه اون که رفعا متوجه این قضیه هم باشم. مهمترین دلیل اصلا بر مسئله ولایت فقی به طور اطلاق در امام معصوم، نه در بنده، در امام معصوم، مهمتر همین قضیه خضری است که در آیه قرآن نسبت به این مسئله آیه قرآن تصریح داره دیگه، تصریح از این بالاتر. شما برفرض در قضیه حضرت ابراهیم بگید که برفرض قبول کنیم، گفتیم اون روز بحث شد که حضرت ابراهیم، بله اون امر الهی امر امتحانی است، ما اونو قبول میکنیم، ولی صحبت در کیفیت تلقی حضرت ابراهیم، مکلف و به چطوری با این امر امتحانی تلقی کنه؟ آیا مکلف و به امر مکلف امر امتحانی را به عنوان امر امتحانی میتواند تلقی کنه؟ این فایده نداره. در اون قضیه‌ای که پیش آمد و فتوا دادن به قتل اون کسی که فرض کنید که مرتد و کتاب اینا نوشته، من در بسیاری از نوشتجات خوندم که اصلا وقتی که مسئله جور دیگری شد و اعتراض همه در آمد و این چه وضعی و این چه فتوایی و این چیزی، برای این جمع و جور کردن قضیه گفتن آقا اصلا این امر امتحانی بوده، تهدیدی بوده، تهدید، این تهدید بوده، امر واقعی نبوده که مثلا چیز باشه. وقتی که مولا امر تهدیدی می کند، خود مولا می داند که این انجام نخواهد شد، محقق نخواهد شد. اگر مولا امر تهدیدی بکند و مکلف برود اون امر را انجام بدهد، مسئول کیه؟ پس این تهدید نبود. مولا اینجاست که ما باید به نائینی و امثال نائینی بگیم شما از کدام مولا دارید در علم اصول بحث میکنید؟ مولایی که من هستم و دارم القاء امر میکنم به مکلف، یا مولا که امام زمانه؟ کدوم یک از اون تکلیف من؟ مولا امام زمانه مطلبش جداست. خیلی خوب، اون اگر مولا که امام زمان است و امر تهدیدی بکند یا امر امتحانی بکند، امر امتحانی، حضرت به یک نفر امر بکند برو فرزندت را زد کن، برو از پشت بوم خودتو بنداز، بخوام ببینم که تو، مگه نمی کردم؟ مگه فدایان اسماعیلی نمی رفته؟ یک نماینده از طرف ملکشاه سلجوقی آمد پیش فدایان اسماعیلی در قلعه قزوین، کجاست اون قلعه علموت اونجا، همین همین جلای عبدی، به ما قول دادن ما رو اون بالای کوه ببرن، تا نبود حالا تا نزدیکاش بود، درست شد؟ اومد در اونجا او از طرف ملک شاه آمدن رو بیا کارت دارم، اومد و رفتن و کنار اون دره ایستادن، دو نفر بیان دو نفر از همون فدایی ها اومده. به یکی اشاره کرد، هیچی هم چیزی نگفت، فقط اشاره. از اون بالا گام، اون خیلی میگن این ارتفاع اون چیز ارتفاع زیاد، از اون بالا با کله اومد پایین، پیون پایین بخبختی شد. نگاه کن، چی نبوده، مجسمه ربات نبوده. الان فیلم هایی که درست میکنن دیدین، طرف خود چه میندازه، میگه این ماشینی چه اینا همش کشکه، همین ما رو سر کار گذاشتن با این فیلم هاش. به دومی اشاره کرد، خنجر رو برداشت صاف گذاشت اینجاش، گفت برو به ملک شاه بگو. هیچ جواب دیگه نداد یارو، برگشت گفت بابا از این خیر این حسن صبا بگذاریم، دوتاشو با چش خودم دیدم. گفت برو بهش بگو اینایی که اینجا خودشونو انداختن میفرستم بالا سر تو رخت خوابت، تو رخت خواب میفرستم بالا سرت اینجوری. و این کارم میکرد، این کارم انجام میداد، خیلی از افرادی که چیز بودن این کار انجام میداد. یه حقوق عجیبی بود، خیلی عجیبی. اصلا من یه وقتی اصلا خیلی با دقت کارهاشو میخوندم، راجبش حتوار و کارهاش اینها چند تا کتاب من ازش خوندم. عجیب حقوق بازی بودن، یک تلخ نابغهی بود اصلا در مکر و شیطنت و اینها، چه چیزی بود دیگه، یعنی واقعا عجیب بود. درست شد. حالا اگر فرض بکنی که از اوامر امتحانی امام زمان بیه کردینا، بگه برو خودتو بنداز، اونا چشم گام از اون بالا بیاد خودشو فردا بندازه، یا بعد وسط هوا بگیرتش، اون میتونه. نه شاید یه فکر کنم بکنه بگو برو بنداز یه دفعه. از امیرمایی مگه نبود جا میذاش یه دفعه چیز یه بچه از اون بالا بود وایس وایس وایس، اون وسط هوا بسه صاف اومد پایین. خب اونا میتونن، اونا این عوامل امتحانی رو میتونن. یا بگم خب وایسا وسط دفتر رو یا فهمیدین، یا این که بندادم این میاد به 5 سانت مونده به چیز وای میسه 5 سانت رو قشنگ میاد میشینه، یا این که میاد میخوره به زمین، یا میمیره زندهش میکنه. هر کتوری از خودش میدونه، این مولا خودش میدونه. من نمیتونم اوامر امتحانی، من اگر اوامر امتحانی بکنم اون شخص بره انجام بده، مسئول کیه؟ نه، از این اوامر امتحانش. پس اگر امر تهدید در همین قضیه، در همین قضیه که اتفاق افتاد که گفتن که این منظور تهدید بود و واقعیت نداشته، بنده خودم در لبنان که داشته میرفتیم در همین منطقه آیان نورین نگرین و شیخین مصیحین اینا، یه جا ما رفتیم رسیدیم نگاه کردیم دیدیم که یه قبه یه دم و دستگاهی، گفتیم اینجا چیه؟ گفتن این فردی بوده که رفته اون رو به قتل برسونه، این ماده انفجاری خودش رو منفجر کرده. خوش حالا آوردنش و در اینجا براش قبه ساختن و چی ساختن؟ پس این میشه عوامل تهدیدی؟ این میشه عوامل امتحانی؟ این دیگه نمیشه. اگر امر امتحانیست، مولا باید آخر قضیه رو بدونه. این دیگه نمیشه عوامل امتحان. پس این عوامل امتحانی رو ما نباید انجام بدیم، کاری کسی دیگه است. درست شد. ببینید ملاکات رو باید ما بفهمیم، احکام را در هر موردی به خود ملاک خودش بزنیم و از جای دیگر به جای دیگر سرایت ندهیم. این در محدوده خودش، این در محدوده خودش و اینم در محدوده، هر کدام محدوده خودمون را باید حفظ کنیم و نگه داریم. اگر مگر این که نه بگیم نه این نه امر تهدید بوده نه امر انسانی بوده، امر واقعی بوده. اگر امر واقعی بوده بسیار خوب، امر واقعی است و تبعاتش هم میپذیریم، امر واقعی است و تبعات رو میپذیریم و بعد پاسخگو هم باشیم. درست شد. پس بنابراین حالا عرض میکنم خدمت، حالا نگرانی که دوباره وقت تمام بشه و چیز بشه، در جریان حضرت ابراهیم که قضیه برفرض ما بگوییم که این مسئله چیز بوده، مسئله به اصطلاح امر امتحانی بوده و حضرت ابراهیم نسبت به قضیه اطلاع داشته. خیلی خوب اطلاع داشته. در قضیه خضر رو شما چه میکنید؟ در قضیه حضرت خضر، حضرت خضر به عنوان مأمور و نبی من قبل الله، لا من قبل نفسه، در آیات قرآن من قبل الله، در من قبل الله حضرت خضر آمد و سه کار انجام داد. یکیشو نمیگیم حرامه. اون قضیه دیوار که دیوار را بنا کرد و تجدید بنا کرد، خب منده میرم این کار را انجام میدم. دلم میخواد فرض کنی که برم میرم یه دیوار خرابه انجام بدم، بیکارم، میگم انجام میدم، میبینم یا مال یک کسی هست انجام میدم، توقع عوض ندارم، این مسئله نیست. دو کار انجام داد، هر دو کارش حرام بود. کار اول باز مسئله نداشت، درد ما در کار دومه. در کار اول آمد اون سفینه را آمد تعیب کرد، تنقیص کرد، آمد شکست، و این تعدی به فرض کنید که مال، که ملک مال محترم و ملک غیر، تعدی و تجاوز ملک غیر و ایراد نقص، این حرام از شرع. چرا حضرت خضر این کار انجام داد؟ چرا انجام داد؟ مگر شما می توانید بروید و یک مال شخصی رو بردارید و از بین ببرید؟ مگر می توانید بروید شیشه همسایه رو بشکنید؟ مگر می توانید بروید ظروفش رو بشکنید؟ مگر می توانید بروید، مگر می توانید بروید تو خونش فرض کنید که بمب بذارید خونش رو ببرید هوا خراب کنید؟ می توانید چی کاری مگه بکنید؟ حق ندارید. این عمل حضرت خضر شرعا حرام است که آمد این مسئله رو انجام داد. درست شد. ما برای این قضیه مبرر پیدا میکنیم، میگیم حضرت خضر چون اطلاع داشت از این که نمیدونم ورا احمال کن یا عرف کل نمیتونم سفینت غصبا، اون جهت غصبیت همه بر این تأیید در اینجا هست، لذا به واسطه اطلاع بر این مسئله این حکم ظاهر شرع متبدل به حکم دیگری می شود که جواز و اباحه تنقیص و تعییب است، به لحاظ اون مسئله اهم و ملاک اهم که یأخذ کل سفینه غصبا که میاد برای اینها رو میگیره. اینو ما تا اینجا قبول بکنیم، گرچه خب خیلی این فشار داره قبول کردنش، مگر میشه انسان هر کارو بکنه و دستش بازه؟ این حالا بکنه. مسئله دوم قتل نفس محترمه بچه معصومه، این چی کارش میکنه؟ این که دیگه امتحان نبود، این که قضیه امتحانی نیست. حالا شما در جریان حضرت ابراهیم میگه قد صدق در رویا و مثلا فدرین آب زبن، اینو گیره کس بیخ تا بیخ چرا بچه رو گذاری زمین؟ آخه بچه 10 ساله و 7 ساله معصوم بیگناه. چه ملاکی شما می توانید شرعاً برای عمل خضر در اینجا پیدا کنید؟ این فقها مراجع مجتهدین، مراجع قانون نیست ان شاء الله نشید، این مجتهدینی که الان در اینجا در خدمتشون هستیم، یه ملاک مبرر شرعی شرعی ده با این حرفا رو بذاریم کنار، نه، یک ملاک مبرر شرعی برای عمل حضرت خضر در اینجا بنده بگم چی بوده. قضیه این دیگه کشتی سلاح کردن نی، قتل نفسه، اونم قتل نفس محترمه. در قضیه حضرت ابراهیم گیرم بگیم حضرت ابراهیم حالا شاید به دلش خطور میکرد، حالا من چاقو رو چیز کنم شاید خدا دلش رحم بیاد، مثلا یه جوری این دیگه جلو چشش خون رفت، آده خون را افتاد، مرد و بعد همونجا خاکش کردن یا گذاشتن رفتن و پدر مادر بدبخت میگن حتما یکی اومده اینو دزدیده برده سر شوهر بچه میدوزن و چی میکنن دیگه، اونم واسه سر چه میدونه این خضر خدا نمیدونم هدایتش کنه یا مثلا صلواتی به دست صلواتی اومده از اینجا نصف شب اینو گیر آورده بعد از اون بوده بوده تو خرابه. یعنی این اگر اون موقع به این پدر مادر میگفتن یه پیغمبر خدا اینو انجام داده چه حالی میشدن؟ نه الان ما تصور کنیم دیگه و علاقه الان هست دیگه این بلا به سر ما بیاره، و فقط اون موقع نبود که، الان هم تشریف دارن، ایشون الان هم هستن بله من یعنی ما نمیدونیم این مسئله یه در اگه جای دیدیم اتفاقی یه جا نمیدونم یکی افتاده اون کله شکسته اون تو پرق شده اونجا شده این چیزایی که خوندیم احتمالات این عمل قتل نفس محترمه بچه معصوم آیه صراحت قرآن نه مثال زده نه تمثیل آورده نه هیچی صراحتا گفته عجیبه یعنی سوت میکشه سر انسان وقتی که همین قضیه رو آدم ورداره بهش فکر کنه حالا اون مطالبی رو که بزرگان فرموندن اصلا نمیشه گفت اونا به جای خود این مقداری که دیگه ظهور آیه است دیگه بسیار ظهور آیه این چی میشه این قضیه این عمل حضرت قتل حرام بوده یا حلال اول ما تکلیفون تعیین کنیم اگه حرام بوده پیغمبر خدا که عمل حرام انجام نمیده اون عمل حرام اینجا دیگه حضرت موسی دعا کرد گو همه چی تو دیگه چیکار این دیگه آه بچه دیگه حالا حالا گیرم یه قاتلی رو بیاری یا آدمی چیزی رو بیاری دوزی رو بعد بیاری بعد گو بچه معصوم داره فوتبال بازی میکنه بچه بعد دوزیش بیاری چه دینیه چه خدای تو داری اصلا درست این عمل حضرت خضر حرامه یا حلاله نمیتونی بگیم حرامه حرامه پس خضر نیست اون قضیه از بین میره ارتباط و اتکای عمل به ذات پروردگار اون میره زیر سوال اگر بگیم این عمل حلاله اگر این عمل حلال است این حلال به چه ملاکی است و اینکه آیا این عمل فقط یک عمل بوده یا اینکه این عمل عمل مستمره اینجاست اگر یه عمل بوده پس چرا حضرت خضر دقت کنید چرا حضرت خضر به حضرت موسی گفت انک لن تستطیع معی صبرا و هذا فراقه پس معلومه عملش مستمره دیگه ببین این یه بچه رو که بریدن به هزار تا دیگه هم پشتش هست خیال نکن که اگه تمومه میگه آشتی کردیم دیگه خیلی خوب این اشتباه رو کردیم اون اشتباه رو کردیم حالا دیگه توبه کردیم خدا خیلی خوب هم رفیق نه بابا امروز دیدی فردا میرم سراغ یه بچه 5 ساله دیگه پس فردا میرم سراغ یه پیرمرد پس اون فردا میرم سراغ دیگه چون میگه انک لن تستطیع معی الصبر تو کشش نداری تو با من نمیتوانی باشی تو که نمیتوانی با من باشی یعنی از همینا هست یه چشمت رو بهت نشون دادم یه چشمش رو بقیه‌ام در تو برو پیکار برو به تکلیف به وظیفت به بعثت رسالت اجرا من سراغ تکلیفم سراغ وضعیت خودم و سراغم پس عمل ذبح طفل معصوم این به امر پروردگار اگر بگیم به امر پروردگار نبوده پس عمل میشه حرام هیچ چاره نداریم چار میخ هستیم اگر این عمل از نایه پروردگار نبوده این میشه حرام اگر از نایه پروردگار بوده پس کشتن طفل معصوم به دست یک بشر جایزون این جایز است حالا که این جایز است آیا این فعلی را که حضرت خضر انجام داده حالا که جایزه به چه ملاکی انجام داده؟ به ملاک اطلاع بر مساله لذا خودش فرمود حضرت خضر فرمود که این پدر و مادرش را گمراه میکنه را آیاش یادم میزنشون این پدر و مادر را گمراه میکند و خدا میخواست که یا بدل هما یا مثلا خیرم منه این بهتر از این را بیاره درست شد مسئله اول این است که اگر این طور باشه پس بنابراین هر بچه که به دنیا هست شما میتونید به قتل برسونید اگر الان به شما بگن که آقا اگر الان به شما دارم بگن آقا این بچه بعدا دوست خواهد شد شما میتونید تو از شکر نشته و پپپپپ تو همون تش سرشو ببری شرعاً جایزه حالا چون بعدن دوست میشه میتونه الان ببود به شما بگن این بچه بعدن صدام خواهد شد بالاتر از دیگه نمیشه صدام آیا کشتن طفلی که از مادر به دنیا آمده و بعدن به صدام تبدیل خواهد شد شرعاً جایز است جایز نیست، صدام میشه بشه، به من ارتباط نداره. این بچه بعدن معاویه خواهد شد. نه صادق مصدق پیغمبر به ما بفرماید، پیغمبر بفرماید فلانی، پیغمبر که دیگه دروغ نمیفرماید، پیغمبر میفرماید فلانی این بچه‌ای که الان به دنیا آمده این بعدن معاویه میشه. آیا من میتونم سرشو ببرم؟ جایز نیست. سرشو ببرم منو به قتل میرسونن، چون در اینجا قتل نفس محترمی کردن. درست. پس بنابراین اطلاعی که خضر دارد بر مسائل، اون اطلاع باعث شده است که از ناحیه پروردگار نسبت به خصوصیت مورد، نه هر جایی. حضرت خضر چند تا از این پدر و مادرها هستن که ممکنه به واسطه بچه‌شون اقبال بشن؟ 100,000 تا. از اون 100,000 تا فقط یه دونه میاد سر میبره، نه 100,000 تا. این راه نیفتاده که هر کی وسط خیابون پیدا کنه و دیگه بعد بره دم زایشگاه وایسه تمام یکی کی میاد بیرو برسواد بده ببینم اینو، این بابا ننه رو فلان میکنه، اون یکی میاد بده ببینم اونو از هر 10 تا بچه‌ای که توی بیمارستان نکویی به دنیا میاد 8 تاشو ایشون ترتیبشو میده، فقط 2 تاشو نگه میداره بهش بدی شیرش بدی. خب یکی این کارو نمیکنه، یه دونه رو بخواد بله 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 داریم حتی حضرت میفهمن، امیرالمومنین میفرماید مثلا امیرانی فرمودن که این عبدالله این رو به اصطلاح گمراه کرد و بعد چیز کرد این کارم کرد نکشتن ازد. خب بعد دیگه عرض میکنم مسئله این نیست، اینی که الان این خضر آمده و این عمل رو انجام داده است، این نه به جهت صرف اقوا والدین است، جهت دیگری اضافه بر این داشته. اون جهت چیه؟ اون جهت رو ما نمیدونیم. اون مشیت خدا بر این امها این است در این مورد به خصوص، اون رو ما نمیدونیم. اون تیکش حضرت خضر گفته که ولی اگر این میمون باعث گمراهی پدر مادرش و اینها میشد و خدا خواست این کارو بکنه. این که میگیم خدا خواست، اون ملاک برای این مسئله است. درست تا اینجاش درست، اینجاش که ایسی اشکال نده. حالا میایم سراغ این قضیه. بله میگم دیگه، میگم اگر طرف بمیره کسی به اسرائیل فوش نمیده، حالا اگر همین کار خضر بیاد بکنه همین فوشش میده. و این که همونه، من یه بسره رو اطلاع میسته در جلد دوم اسکا آوردن که همین قضیه اسرائیل هم همین کار داری میکنه بیچاره، اونها هیچ که به اسرائیل فوش نمیده. حالا اگر همین کار اسرائیل رو یکی دیگه بکنه، یکی بشر بکنه، بگه آتو کشتی طرف اومد میشه مرحوم آقا چیزه، میشه مرحوم آقا میشه نمید قضیه مرحوم آقا نقل میکردن مرحوم آقا نسا آیه مرحوم آقا نسایی تبا اینا هم چیز داشتن. یکی اومد و توشون چیز بچهش مریض بود، ایشون دوا داده بودن، دوا داده بودن، اینم خورده بود و اونم مرد. بابا او که مردن به خاطر دوا که نبوده، او قرار بوده بمیره، نه اینکه اینجوری انجام بده به اصطلاح بخواد چیز کنه. اصلا همین جناب آقایی که شاگرد و فلان بوده داشت کارو به محکمه کشونده بود. بله عجب شاگردای
یه انسان خودش شرف باشه شرف موسی ممنوعا داره در اونجا که بعد
وقتی که میگیم خضر باید متشرع باشه به شهر، که تو جناب اسرائیل متشرع نیست، این فقط تشرع ماست. حضرت اسرائیل میتونه عرق بخوره؟ حضرت اسرائیل میتونه بدون اجازه پروردگار جون کسی دیگر رو بگیره؟ حضرت اسرائیل میتونه فرض کنید که بره زنا کنه بگه حالا چون من ملکم؟ اون بعد به طریق اولا اطاعت ارم پروردگار، اطاعت ارم پروردگار غیر از تشریع مگه چیز دیگه است؟ اون تشریعی که برای ما هست اون تشریع رو اسرائیل برمی داره میاره، اون تشریع رو جبرائیل برمی داره میاره، همین ملائکه تشریع میاره. اگر تو به خودتون عمل نکنن، اگر شما میگی که ملائکه که در اینجا اومدن این کار رو میکنن به اراده پروردگار میکنن، اینم به اراده رو انجام میدن. حضرت موسی به جای خود حضرت موسی به جای خود ازا میگه لنتستتیه، برای همینه میگه تو مکلفه بر اجرای شرعی و در شرع این عمل حرام است، بله، ولی من که مکلفه به اجرای شرع تو نیستم، من بین خود و بین خدا ربطی دارم، تو ربط دیگری داری، تو باید به ربطت عمل بکنی، حرامه بکنی و پدرت هم در میاره، من یه ربط دیگه دارم، من که به ربط خودم عمل میکنم، میذارم کشتی رو سوراخ میکنم، دیوار درست میکنم، قفل میکنم و ادامه خواهم داد، استثابا خواهم کرد، تو نباید این کار انجام بدی و اگر بکنی تو محکمه میگیرن میکشنه، شوخی هم نداری، هر کسی وظیفه خودشو داره. اینو من میخوام بگم، این حضرت خضر که بر اساس اون اشراف و بر اساس ارتباط با اون مشیت پروردگار در اجرای تکلیف نسبت به مساله نفس الامری این عمل رو انجام داد، چرا پیغمبر ما نمیتونه انجام بده؟ چرا اون نمیتونه؟ مگر پیغمبر ما مقامش از حضرت خضر مقامش پایین تره؟ چطور حضرت خضر به واسطه، حالا شما یه وقت این کارو بکنی، بگی فرض بکنی که حالا پیغمبر در ملای عام این کارو انجام ندی، بسیار خوب، در غیر ملای عام چطور؟ اونجا چطور؟ حضرت خضر که ببینید آیه داره به ما چی رو یاد میده، آیه داره به ما اینو میگه که با در مقابل ولی خدا باید تسلیم بود، اینو داره به ما آیه رو میگه، ولی خدا اشراف بر حقایقی دارد که ما اشراف به اون حقایق نداریم، ما اعتراض میکنیم، همه عالم به هم می‌ریزیم در حالی که کار او صحیحه. حضرت خضر به واسطه اطلاع بر مسالک یکیش اقوا پدر و مادر، حتی اگه اقوا پدر و مادر باشه بعد بره خیلی ها رو بکشه، این که نمیکشه همه را سر دهن، این یکی رو بعد بره میکشه، کسی دیگر میکشه به خاطر یه جهت دیگه ممکنه بره بکشه، نه اقوا پدر و مادر، نه، اصلا صلاح این بر این است که اگر در این دنیا بماند این عاقبت به خیر از دنیا نمیره، اینطور میگه، میگه خب از بین ببرمش، حالا اینا بچه دارن، گفتم اینا بچه الان تو بیمارستان و فلان حرفا دارن میمیرن، از سرطان میمیرن، از چیز میمیرن، از این مسائل میمیرن، حضرت خضر به واسطه اطلاع بر مسائلی که ما نمیدانیم مجاز است از طرف پروردگار که اقدام کند، و پیغمبر مجاز نیست؟ نه، حضرت موسی اون جنبه کیفیت، ببینید مقام چیه، ما یه مقامی میگیم که این مقامش بالاتره، مقام این مسئله ارتفاع طولی و فلان این چیزها که نیست، مسئله مقام مسئله سعه و قابلیت برای ارشاد مردم است که به واسطه اون سعه وجودی می تواند خلق را هدایت کند و ارشاد کنه و مطالب را به اونا برساند، این مقام برای حضرت موسی بوده و خضر این مقام را نداشته، لذا سعه وجودی حضرت موسی بر حضرت خضر بالاتر بوده و قوی تر بوده، ولی صحبت در این حضرت موسی در اون وضعیت خودش و در اون موقعیت خودش و در اون میزان فهم خودش، چون این مطلب را منافات با حال خودش میدید اعتراض میکرد، اگر همین حضرت موسی در یک وضعیت دیگری باشه که این مطلب منافاتی با اون حال خودش و موقعیت خودش نداشته باشد، اونم کار حضرت خضر انجام بده که تفاوتی میکنه، چون حضرت موسی در اون وضعیت وجودی خودش احساس میکرد رعایت تکالیف باید بر حسب ظاهر باشه، این عمل را با اون چرا که در وجودش آمده منافات میدید اعتراض میکرد، این مورد حضرت موسی بود، اما صحبت در اینه ما راجع به رسول خدا داریم صحبت میکنیم و راجع به ائمه میخوام صحبت کنیم، نه در مورد بله به رسول خدا بله رسول خدا ائمه اینها ملزم به اجرای ظواهر به این منوال که این به واسطه اطلاعشون بر اون مبانی و بر مساله به واسطه اطلاعشون اونها فقط میتوانن که این حکم ظاهر را برای ما جعل کنن و غیر از اونها کسی نمیتواند. ولی صحبت ما در این است که این آیه قرآن که میفرماید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقتی که ازدواج شرعا این ازدواج از ناحیه شارع به اختیار و رضایت مکلف تعلق گرفته است و ما میبینیم این مسئله و بدون رضایت مکلف ازدواج و عقد نکاح باطل است، این را وقتی که ما میبینیم رسول خدا آورده است و خودش به مردم بیان کرده، چرا رسول خدا به زینب فرمود واجب است که با زید ازدواج کنی؟ این که خلاف شد. و چرا در سایر موارد در دختر انصاری که در به اصطلاح مدینه بود و به ازدواج اون مرد در آمد و شوهرش مخالفت کرد، دختره از بابای بهتر بالاتر میفهمید و چی میکرد که مگر این آیه قرآن رو نخوندی؟ اذا قضى الله و رسوله امرن و ما کان لمؤمنین، وقتی که نگو بله بله منو خونده بودم و وقتی که رسول خودت چاره نیست. با وجود عدم رضایت پدر نسبت به تزویج بنت، با این وجود امر رسول خدا بر رضایت پدر مقدم است. این چه فرقی کرد؟ اینو میخواد به ما بفهمون این آیه که اگر قرار بر این است که رسول خدا به عنوان مطلع بر ملاکات بیاید و احکام را جاری کند، همون رسول خدا به همون ملاکات میتواند خلافش را بگوید. شما اطلاع نداری، این را ما اطلاع نداری، ما به واسطه ملاکات باید بین مردم حکم کنیم، فتوا بدیم. این چرا که تو رسائل نوشته برام جمع کنیم، رسائل نگاه کنیم، متعدد کنیم نگاه کنیم، کتب احادیث نگاه کنیم، طبق اون نگاه کنیم، فتوا بدیم. اما اگر یه جا دیدیم امام علیه السلام آمد خلاف گفت، اون خلاف گفت ما نمیدانیم، این میشه قضیه شخصیه. همین قضیه راجع به چی؟ رسول خدا و راجع به امام معصوم که این مسئله هست. یعنی آیه قرآن صریحا میگوید اون جریان حضرت خضر، این جریان مربوط به چی؟ به پیغمبره. هیچ تفاوتی نداره. اگر او مرتبط با خدا بود پیغمبر بالاتر، اگر او اطلاع بر مبانی داشت پیغمبر او خاتم انبیاست دیگه، میری معنا نداره، مسئله بالاتره. اگر اون به واسطه اراده الهی انجام میداد، واسطه الهی در جای دیگه انجام میده. لذا میگه فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما و شجره بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضوا و سلموا تسلیما. این چی؟ این همین، یعنی وقتی که تو داری دعوا رو میکنی، اگر رسول خدا اومد برخلافت آمد حکم کرد، آیا ممکنه این حکم آیا نمیشه که برخلاف نظر تو باشه؟ شما واقعا بینکم و بین الله خودتون رو محق میدونید، از این دو حال خارج نیست دیگه. اگر محق مدونه پس چون ناراحت میشه، پس اینی که ناراحت میشه و یسلم و تسلیما مال اون مواردیست که من خدا محق میدونم، محق میدونم و خدا میگه نباید بدانی. اگر محق ندونم که دیگه آیه معنا نداره. پس فلا سیلا این چیز ناخنره لمامنه ولا مامنه داغر این فلان و خیره دیگه معنا نداره. وقتی که دو نفر میرن پیش پیغمبر و یکی ادعا میکنه و میگه مالمو برده، پیغمبر میگه مالشون، واقعا بین او و بین الله در نفسش مسئله نفس دیگه، مسئله خارج که نیست، در نفس خودش این فرد خودش را محق میداند. با این که محق میداند میگه پیغمبر چرا حکم جور کردی؟ چرا قضای به جور کردی؟ یا رسول الله من که محق هستم. آیه قرآن یه حق نداری. این حق نداری مال کیه؟ مال خضره. این قضیه خضر. دخترت را باید بو بده. یا رسول الله این اجازه پدر شرط است، من مجاز نیستم. غلط میکنی وقتی که من میگم تو حق نداری بگی نه. دختر باید بو اجازه کنه. شرط اصلی در دختر تزویج چیه؟ رضایت. بدون اصلا عقد باطله. اصلا یاد به چیه عقد؟ اصلا عقد از دو طرف کلی عقد باطله. حق نداره. باید زنت رو طلاق بدی. میگن آه مگر امام میتونه زنش رو طلاق بدی؟ دیدی گفتم. پس خود آیه قرآن میگه میتونی زنت رو طلاق بده امام، میتونه به زور ازدواج در بیاره، میتونه به زور پولتو بگیره به کسی دیگه بده. همه اینها طبق آیه قرآن برای پیغمبر و برای امام معصوم علیه السلام چی ثابته. و این مسئله، این قضیه قضیه شخصیه است. در قضیه شخصیه ای که ملاک حکم مثل قضیه حبیبیه برای مجتهد مشخص نیست.